بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عذرخواهی میکنم این بحث استدلال مرحوم ابن زهره رضوان الله علیه بحثش خیلی طول کشید، چون من اینجا احساس میکردم بحث بسیار خاصی است، بحث سنگینی است، از اون بحثای آسان پیش و پا افتاده نیست، و هر چی روش فکر کردم روزهای متمادی دیدم بله، یعنی یه نکته رو بنده با رفقا بگم بد نیست. ببینید عزیزان، ما در حوزه علمیه حرفای عمیق، حرفای بسیار بسیار پرمغز تو زمینه علوم انسانی داریم که تو هیچ کجای دنیا شاید نشه پیدا کرد به این عمق. خیلی عمیق، خیلی زیبا، خیلی به هر حال نوابغ اینجا. متاسفانه اگر در دنیا حرفای حوزه علمیه شیعه کرسی نداره، ما نتونستیم مجامع علمی دنیا رو فتح نکنیم، گاهی اوقات به خاطر اینکه اینا درست حسابی تدوین بشه، جاش پیدا بشه، نظم پیدا کنه، اینها نبوده. تو مسئله صنعت یک بحثی هست، ما یکی از اخویا چون تو کار صنعت بوده از قدیم، ببینید گاهی اوقات یک محصول خیلی خوبی تولید میشه ولی تو بازار موفق نیست، چون قشنگ دستبندی نمیشه. خود مسئله بسته‌بندی خیلی مسئله تو تجارت، یه محصول بد کیفیت با یک بسته‌بندی خوب جلو میزنه، یک محصول خوب چون بسته‌بندی خوبی نداره، تبلیغ نداره، چی نداره، عقب میمونه. ما توزه همینه، یعنی حرفای بسیار عمیقی وجود داره تو همین لابلاهای فرمایشات مرحوم شیخ، این ریزه کاریا، اینا رو انسان بتونه روش کار کنه، تبدیل کنه به حرفای مدون، طوری که بشه به هر حال در دنیا ارائه داد، دهن دنیا رو میبند. اینو باور فرمایید که همینه. یه نمونش همین، این بحث خیلی عجیبی بود. من اون چند جلسه قبل یه بار اینو گفتم، بعد احساس کردم واسه خودم اون لذتشو نبردم، به قول بعضی از رفقا اون آهان نشد برا بنده جا بیفته. خب یه چند روزیه دارم روش هی کار میکنم، ذره ذره با توجه به مشاغلی هم که داشتم یه مقداری دیگه خیلی روش کار کردم. اینی هم که دارم ارائه میدم، میدونم حرف آخری که میشه گفت نیست، دا جای بحث داره، ولی میخوام فتح باب بشه با دوستان، این بحث مهم عزیزان ما سروران بشنوند. اشارم میکنم انشاءالله لابلای عرائزم که چه ابعاد این بحث داره، و بسا هم ابعادش خیلی بیشتر از اینه که حالا من به عقلم رسیده داره، و خود رفقا بهانه‌ای بشه بعد برن روش کار کنن. چند تا نکته بگم تا وارد بحث بشیم. بحثمون اینه دیگه، استدلال به عقل برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، حالا فعلا خصوص شبهه تحریمیه است. ما از آن عنایت دارن وقتی میگوییم کسی نمیداند جاهل است، منظورمون از جاهل اینجا کسی نیست که اصلا ملتفت هم نیست نسبت به تکلیف، این بوق بیخبر از همه چیز، ما با این کار نداریم. اینا بین ما و اخباریین اختلاف نیست، بین ما و اخباریین در جاهل ملتفته، کسی که حواسش به این مسئله هست ملتفته که الان من شرب توتون میخوام بکنم، شرب توتون برای من حکمش مشکوکه، این شک در موضوع واسه این هست، چون این کسی داریم بررسی بکنیم، اخباریون میگوین احتیاط، اصولیون میگوین براعت. این یه نکته رو نوشتیم. نکته دوم که بحث خیلی مهمی، این عزیزان دقت بکنن، حواس رفقا هم انشاءالله اینجا باشه. آقا ما از شعر مقدس امر داریم، این چیزایی که شعر امره، حالا بهش صیغه های امر اومده، حالا نهیش هم شما میتونید بحثش بکنید. من فعلا تا امر جارم جلو میام. این تقسیم میشه به این که مولوی میگیم و ارشادی. مولوی یعنی اون امری که شعر مقدس به عنوان مولا، به عنوان کسی که از جهت قانونی حق دارد شما رو به بندگی بکشد، به این میگوییم ما امر مولوی. یعنی فضا چه فضاییه؟ فضاییه که خداوند متعال در جایگاه قانونی قرار داره که در شما احداث داعی بکنه، شما رو وا بدارد به کاری. پشت سرش هم حالا بحثایی هست، اطاعت و امتثال، معصیت، پشت سر اینها ثواب، عقاب و مانند اینها. ما اسم نمیگذاریم تکلیف. بنده متعمد هستم اینجا از لفظ تعبید استفاده بکنم. تعبید یعنی به بندگی کشیدن. اینو داریم بحث میکنیم. شریعت با این کار داره. شریعت احکام از این امر مولوی برمیخیزد. بحث مولا. دوستان اینا رو که دارم عرض کنم خواهشان دقت کنید. ما سابقا یک فایلی در اختیار رفقا قرار دادیم، بحث تکلیف بود، لایه های تکلیف. اگه دوستان یادشون باشه EK15 بود شمارش، تو نوموف EK15 بود. اون تکلیف، این بحث های اینچنینی، بحث های چکش نخورده حوزه است که الان ما داریم به این بحث ها هی احتیاج پیدا میکنیم، هی نیاز پیدا میکنیم. برای اینکه با لایه های شریعت آشنا بشیم هی این بحث ها ریز میشه. ما گفتیم این بحث هایی که فعلا داریم میکنیم در لایه ظاهر شریعته، همون لایه ای که برای همه احکامه. تو اینجا بحث ما بحث اینه که خدا مولاست، من عبدم، رابطه مولا و عبد حاکمه. خود شارع اومده اعتبار کرده، دقت کنید، اعتبار کرده فضای بین خودش و ما رو، فضایی که بین موالی و عبید در عرف وجود داره، و در این فضا با ما صحبت کرده. این نگاه خیلی از دستورات دین رو به فضای خاصی میبره. استنباطهای خودشو داره، احکام خودش و آثار خودشو داره. اگر فرض کنیم فضای حاکم بین ما و خداوند متعال عوض بشه، احکامش هم عوض میشه. که اگر به درستی بشه این کار رو بکنیم، تصور بکنیم این فضایی که جدیدن بین ما و خدا تصور بکنیم و بعدش احکامش رو درست بتونیم استنباط بکنیم، اینه میره تو فقه لایه های باطن شریعت. پس ما لفظ تعبیر رو بکنم بریم برای این. ما میخوایم ببینیم خدا بخواد مولا بشه چطوری مولا میشه. خدایا از تو مولا شدن بر میاد یا بر نمیاد؟ مولایی. این جلسه ما به این بحث داره. خدا چطور میاد بندگان خودش رو به بندگی میکشه؟ تعبید، به بندگی کشیدن، این قلقش چیه؟ چطوری باشه خدا موفقه؟ در مقابلش ارشادیه. ارشادی این که خدا در این فضای مولا و عبید با ما نیست، مثل دوست، مثل یک عرض هم که نصیحتگر مثلا. خب اینطوری بین ما و خودش یک فضایی رو اعتبار میکنه و در این فضا اون وقت امر میکنه ما رو، ما به این میگیم امر ارشادی. خب امر مولوی خودش دو جوره، یک عبادی، دو توسلی. عبادی رو بذارید اصلا بکنمش تعبدی. عزیزان تعبدی رو در مقابل تعبید میبینید، دعا بکنید به یاد اون روزهای اول طلبگیتون که صرف میخوندید، میگفتید باب تفعیل، باب تفعال، باب تفعال آینه باب تفعیله، متابعه باب تفعیله. خب فضای بین آینه و یک شیء حقیقی که در مقابل آینه قرار داره چه فضایی است؟ هرچی اونجاست اینجا میفته ولی در نظام خودش. مثلا همون مثال معروف ساعت 3 میشه ساعت 9. یعنی ببینید آینه به خوبی همه اون چیزی که باید نشون بده از اون شیء نشون میده ولی در نظام خودش نشون میده. لذا چپ و راست ممکنه عوض بشه، اینو باید دقت کرد. حالا نظام آینه مقعر یه جوری میشه، نظام آینه محدب یه جوری میشه، آینه تخت یه جوری میشه. باب تفعیل و تفعال اینه. خب باب تفعال، تعبد، امر مولوی تعبدی، یعنی امری که در اون مولا اون به بندگی خوش کشیدن خودش رو جز و امر قرار داده، گفته سله، اما سله به قصد امتثال سله. حالا بحثای دیگش بماند که آیا این امر به قصد قربت در یک امر بوده، دو تا امر بوده، اون بحثایی که حالا به جای خودش محفوظ، الان نمیخوام اونجا وارد بشیم. شارع یه بار سله گفته، بعد در ضمن سله دوم قید قصد قربت آورده، همون چیزی که از مرحوم نائینی خوندید، یا نه در یک امر اینو گفته که نظر آقا مثلا اینه، اینا رو کار نداریم. خلاصه قصد امتثال جزء مأمورم به، اما در مقابلش میگیم واجب توسلی، امر مولوی توسلی. در امر مولوی توسلی قصد امتثال جزء مأمورم به نیست. گفته آقا مسجد نجس شد، طهر المسجد، ازل النجاسه. گفته از کسی قرض گرفتی، آقا ادا کن بدهی مردم رو. احل الله البيع، اوفو بالعقود، آقا با کسی قرارداد بستی وفا کن به قرارداد. قصد قربت، قصد امتثال این هم توش نیامده. خب تعبدیات اونی که قصد امتثال داخل مأمورون به. خب خود تعبدی یا دو جورند، وجوب و نهند که نگه روشن. آقا از اینجا ما میخواییم واده باشش بحثمون بشیم، بحث ظریفیست. پای اصلا من نگاه کردم بعضی از بزرگان اینجا لغزیده، احیانا بعضی ها گم کردن شیخ داره کجا رو میدنه، چون اصلا این بحث به این شکل مدون، منظم، منقه، اصلا واسه عنوان باز کنن، تیتر بزنن، این کار نکرده شیخ و دیگران. انشالله من نمیم این جلسه حالا چقدر فرصت بکنم، فرصتم نشد رفقا اگر تشریف بردن هر کدوم عزیزم ما مزاحم نباشیم تشریف برن، من صوت و ضبط میکنم، پیشنهاد میکنم بعدا گوش کنید، چون میخوام این جلسه ختم باشه، ولی بحث خیلی مهمیه. ببینید خود عبارتهای معروف شیخ، من حالا انشالله آخر جلسه میخوام بخونم، خواهید دید اون چیزی که معروف شیخ گفته با اون چیزی که میخواد بگه طبق برداشتی که ما با غالب شروح داریم اصلا خوب نیست، مشوش فرمایشات معروف شیخ. یک قشنگ تیت بزنه ما مثلا اینا نیست، ما هم جلسه قبل اشتباه کردیم. بحث قصد وجه رو مطرح کردیم. قصد وجه یعنی چی؟ قصد وجه اصطلاحش مال اینجاست، میبینی وجوب و ندب. درصدی از علمای ما، درصد بسیاری، خیلی از متقدمین ما دیگه، اینا در باب نیت یک سری افکار و فتاوای داشتن که اصلا با ارتکازات امروزی ما یکی نیست. میدونید ما اگر رسیدیم به این تعبدی، امر مولوی تعبدی. از اینجا بحث نیت شروع میشه دیگه، نیت از اینجا شروع میشه، همین جایی که من الان کلیک کردم روش، تعبدی. از اینجا برخی از علمای ما معتقد بودن که قصد وجه لازمه، یعنی شخص باید این امر رو که امتثال میکنه وجوب یا ندبش هم نیت بکنه، بگه من الان دارم روزه میگیرم، روزه واجب میگیرم، پس باید احراز بکنه دخول ماه مبارک رمضانو، یا روزه ندب میگیرم چون برام محرزه که امروز شعبانه، یا مشکوکی که شعبانه و رمضانه استصاب میکنم تعبدن احراز میشه که شعبانه، پس مستحب نیت ندب میکنم. این خودش یک بحث خیلی تو رسائل چالشیه ها، الان نگاه نکنید این مقدار این بحث چکش خورده تموم شده، چند جای رسائل شیخ این بحث رو مطرح کرده، از بس بالا برده پایینش آورده، احیانا بحثای ریزی توشه و قوام این بحثا به اینه. دوستان دقت بکنید، این از اون شاه کلیت های بحث این جلسه ماست، اونم این که محقق امتثال چیه، چیزی که امتثال و امتثال میکنه اگر در طرف مولا تعبیده، در آینه عبد عبودیت و تعبد و امتثاله، چه چیزهایی امتثال رو امتثال میکنند که از اینجا ما کشف بکنیم چه چیزهایی خدا رو مولا میکنند. دقت کردی؟ چی میشه خدا میشه مولا؟ بله یاد بگیریم، برا این بحث مهم نیست، بحث وجود قصد وجه مال این وجوب و ندبیه که آخر این نمودار ماست. خب اینو ما به بحثمون نباید قاطی کنیم، اشتباه جلسه قبل بنده، ما اینجا بحث نمی کنیم. بحث دوم، بحث تعبد و توسل. گفتن تعبد یعنی اینکه شخص باید کار رو با نیت بندگی، با نیت امتثال انجام بده. شما نماز بخونی قصد تعبد نداشته باشی، اصلا نماز نخوندی، امتثال هم نکردی. چرا؟ چون قصد امتثال جزو مأمورون به بود. ولی تطهیر مسجد اینطوری نیست، ادای دین اینطوری نیست، رد سلام اینطوری نیست، امر معروف و نهی از منکر اینطوری نیست. شما اینها رو لا به قصد امتثال بدون نیت بندگی هم انجام بدید، آقا جان حله. این حله یعنی چی؟ یعنی که حالا این قدرش رو توضیح دادن میدونید، گفتن یعنی که ثواب نمیبری چون قصد قربان. خب ثواب رو به نیت میدم، نیت نکردی ثواب نمیبری، اما معصیت هم نکردی، عقوبتت هم نمی کنم، بدهی تو دادی، ریاءن هم بدهی تو بدی ذمت بری میشه، ریاءن هم مسجد رو تطهیر بکنی ذمت بری میشه، مسجد هم پاک. حالا فعلا اینطور دارم تسامح یه مقدار میکنم از عبارت ها سریع رد شم. آه به این معنا ما از همینجا یه چیز رو بفهمیم، با رفقا روشن بکنیم، اونم این که آقا پس در نظام مولا و عبد علاوه بر امتثال و معصیت فرض سومی هم وجود داره. دقت کنیم، علاوه بر فرض امتثال و معصیت یا فرض سومی هم وجود داره. کسی که می آید و مأمورون به را انجام میده، نه به قصد امتثال، چون انجام داده زمین نمانده، مأمورون به اتیان کرده، پس معصیت نکرده، اما چون قصد امتثالم نداشته امتثال نکرده. دقت کنید، امتثال از عناوین قصدیه است، قصد امتثال در تحقق امتثال موضوعیت داره، مقومشه. اگر قصد امتثال نداشته باشی ولی اتیان مأمورون به بکنی، اتیان صدق میکنه، میگن اتیان مأمورون به صدق میکنه، اما امتثال صدق نمیکنه. خب بله، چون یک سری از واجبات و مأمورون به ها قصد امتثال توشه، پس اینجا شما همین که معصیت نکنی یعنی امتثال کردی. ببینید نماز رو دقت بکنید، در نماز شما بخوای اتیانش بکنی، اتیانش با امتثالش یکی میشه، چون قصد امتثال داخل مأمور به. اما در واجبات توسلی چون قصد امتثال داخل مأمور به نیست، شما میتونی اتیانش بکنی ولی امتثال نکرده باشی، معصیت هم نکردی. در این نظام باید ببینیم که آیا بین معصیت و طاعت ملک بعد ملک هست یا نیست. در نظام مولا و عبد معصیت و طاعت با هم دیگه ملک بعد ملک نیستن. بدون قصد امتثال ذمه بری میشه؟ در توسلیات بله، شما ریاءن هم مسجد رو تطهیر بکنی مسجد پاک میشه، ذمتون هم بریه. لذا به عنوان یک واجب کفایی کسی دیگه هم لازم نیست بیاد پاک بکنه، تمام شد، چیزی نیست که چیزی نیست. امر ساقط شده، امر معصیت نشد ولی امتثال هم نشد، فقط اتیان شد. بله در واجبات تعبدی یا در مستحبات تعبدی هم اونجا نمیشه اتیان کرد و امتثال صدق نشه، چون امتثال جزء مأمور به. آقا تا اینجاش هم آشنا بودید، تا اینم شنیده بودید، واسهتون آشنا بود این حرفا، و تو کتب اصول اینم بحث کردم. اون قسمت قصد وجه تو رسائل بحث میکنید، تو الموجز اصول فقه نبود. تعبدی و توسلی رو تو اونجا هم خوندید، در الموجز خوندید، مرحوم مظفر هم بحث کردن، در اصول فقه اینم خوندید. اینجا یه چیز سومی الان میخواییم وارد بشیم که اینو چون یه جای قشنگ تیترش نکردن بحث نشده، بحثش یه مقدار دستانداز خیلی دستانداز داره. اونم همینی که ما ستاره گذاشتیم، اونم در مورد خود امر مولوی و تعبیده. ببینید عزیزان، با این حرفایی که گفتم آره آره، که این الان دیگه دوستان بهش رسیدن، خودشون حواسشون هست به این که ولو قصد امتثال داخل در مأمور به نشود، اما غرض امتثال حتما هست. یعنی مولا به این مولا میشه حتی در اوامر توسلیه که غرضش به بندگی کشیدن مخاطبش باشه. اگه مخاطبشو داره رفیق میبینه، دوست میبینه، میخواد نصیحتش بکنه، تو این مقام مولا مولا نشده، خدا هنوز مولا نشده. خدا زمانی مولا شده که امری که میکنه غرضش به بندگی کشیدن این مخاطب و امتثالش باشه. پس حتی در اوامر توسلی صدق امتثال به اینه که قصد امتثال داشته باشه عبد، و این به خاطر این است که در طرف مقابل آینه مولا غرضش این بوده. مولا اگر گفته دینتو بده، مسجد رو تطهیر کن، اوفو بالعقود، اگر مولا اینها رو گفته، گفته من میخوام اینو بکنی که بنده من بشی، به این نیت گفته، غرضش این بوده. این غرض تکلیف، غرض تکلیف که هی میبینید شیخ میگه بعد نمیدونم تو حواشی شروع گفتن و ما رو خیلی به چالش کشیده این چند روز، که این چه ارتباطی وجود داره بین غرض تکلیف، بین امتثال اینا، من ده خیلی چند روز فکر کردم حالش این بحث آینه، احساس کردم بحث خوبیه از بحث آینه وارد بشم. اینا یه چیزن در دو نظام البته، که مجموعشون هم میگیم دایره، به هر حال این نظام مولا و عبد، همون چیزی که تکیه ظاهر شریعت به این نظامه، به این نظام حاکم بین مولا و عبد. خب اینو اگر حل بکنیم و واسمون جا بیفته، الان میایم اون غرض از امرو که بحث اصلی مرحوم ابن زهره و شیخه واردش میشی. اونا اگر جا افتاد اینو الان شروع بکنی. میگیم آقا جان غرض از امر، فرض میکنیم که یکی از این ستاست، ما این ستا رو حالا وسطش میکنیم چهارتا، این سه چهارتا رو بحث بکنیم یکی یکی، اون وقت مشخص میشه که به شکل اینا تصور میکنیم، ما ثبوتی تصور میکنیم با این حرفایی که الان گفتیم که امر یعنی چی، چطور میشه که امر میشه امر مولوی، خدا میشه مولا، مشخص میشه که غرض از امر چی، کدوم یکی از اینا خواهد بود. خب یک، بگیم مولا امر که کرده، مولا دنبال این بوده که این کار اتفاق بیفته، وقوع فعل واسه مولا مهم بود که من میخوام این کار اتفاق بیفته. گفتم سله یا گفتم تحریر المسجد، این کار اتفاق بیفته. خب این دو حالت داره. یه بار اینه که مولا میگه آقا این هر از گاهی هم اتفاق بیفته، اتفاقی اتفاق بیفته، صدفتن اتفاق بیفته، طرف یهوی اعظم که پاش بخوره به سطح، سطح بریزه دیوار نجس مسجد تطیل بشه، کافی حل، من از این راضیم. حالا ممکنه پاش بخوره، ممکنه پاش نخوره، داشت رفت میشد تو که دنبال بندگی نبود که این شخص دنبال بندگی نبود، با خدا کاری نداشت، با خدا کانتاش رد میشد از اینجا، پاش خور به سطل، سطلم ریخت، دیوار مسجد پاک شد، الحمدلله تموم شد، خدا میگه من راضی. آقا خدایی که اینطوری راضی، این خدا یاد نگرفته چطور مولا باشه، این خدا هنوز خدایی بلد نیست. اگر صدفتن شما بخوای از بندگان خودت تعبید بکنی، از بندگان خودت بندگی بکشی، یعنی اصلا بلد نیستید مولایی بکنی. اصلا شما میگفتید تحریر المسجد، نمیگفتید تحریر المسجد، چه فرقی میکرد؟ خب این داشت از اونجا رد میشد، یا پاش میخورد یا پاش نمیخورد، یا پاش میخورد یا پاش نمیخورد. تحریر المسجد گفتن شما کجا رو فتح کرد؟ تو دیگه چطور مولایی هست؟ خب این یه حالتش، یه حالتی که نه، مولا از اون مولاهاییه که میگه من میخوام این کار اتفاق بیفته، یه طوری میچینم که این بنده خدا این کارو بکنه، میچینم یه جوری صحنه رو که طرف طوری از اینجا رد بشه که حتما پاش بخوره، حتما، و این دیوار پاک بشه. من میخوام دیوار پاک بشه، واسه من این مهمه دیوار پاک بشه. خب یه جوری راهو میبندم، نمیدونم اصلاً که بلوکا رو میذارم که بنده خدا موقع رد شدن پاش حتما بخوره، که مطمئن بشم این فعل صادر میشه. اینم یه حالتش. تو این حالت عرض کنیم که دو حالت داره دیگه. تو این حالت اگر این بنده قرار است با قصد این کار رو بکنه، قاصد امتثال امر باشه، یعنی در امر مولا اصلا غرضی نبوده است که اینو به بندگی بکشه، این عبد خودش به زور میگه من میخوام قصد امتثال بکنم، بگه من پا با پا میزنم، سطلو میریزم، مسجدو تطهیر میکنم چون تو تحر گفتی. اینجا گفتن که این عبد از اون عبدایی که از خدا جلو افتاده، این تعبد نیست. وقتی از جانب مولا تعبید نبوده، از جانب شما تعبد نمیتونه اتفاق بیفته، به یک حسابی بدعته. این بدعت اولین بار بدعت رو به این معنا میبینید، بدعت به این معناش باید بیدم تا لما شنیده باشی. بدعت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما آمدی بدون اینکه مولا، شما امر مولا رو امتثال کردی، اما مولا اصلا غرضش این نبود که شما امر رو به قصد بندگی انجام بدید، تو خودت اومدی امر رو به قصد بندگی انجام دادی. بی‌معنی‌ست. جایی که مولا غرضش تعبید نیست، عبد نمیتونه غرضش تعبد و امتثال باشه، چون این آینه اونه، اونجا این نباشه چیزی نمیفته. شما جلوی آینه وقتی سیب نذاشتی، تصویر سیب در آینه نمیفته. این هم یک معنا. قصد، قصد امتصال. ببینید امتصال متوقف بر قصد. شما اگر بدون قصد بخواید انجام بدید امتصال نکرد، اگر با قصد میخواید انجام بدید بدعت. این یه باشه که اینجا یه نکته ای بگم که ذهن دوستان رو درگیر بکنم، اونم این که گفتیم خدا اصلا دنبال اینه که این اتفاق بیفته، اصل وقوع اتفاق براش مهمه، مولویتشو کار نداره، مولا بودن خودش نمیبینه، خودش مولا نمیبینه، در این حال میخواد امر مولوی هم بکنه، امر مولوی بکنه، اما بدون که قصد تعبید داشته باشه، بدون قصد تعبید هوس مولایی کردن، این فوت و فن مولا بودن و بلد نبودنه. خب اینجا یک بحث احیانا وجود داره، اونم یک این قصد امتصالی که ما گفتیم، گاهی اوقات به جاش قصد بهشت و جهنم میشه. این که عرض کنم این مباحث به بحثای لایه های شریعت هم مربوط میشه، همین است. طرف بهشت و جهنم قصد میکنه، آیا این حکمش چیه؟ این از عبد ممتثل میسازه یا از عبد ممتثل نمیسازه؟ فقط طرح سؤال میکنم. این در لایه ظاهر شریعت محل بحثه. تو رسالم یه جایی بحث شده، فقهای ظاهرم بحث کردن. اصلا این امتصال از حقیقتا، امتصال از تسامحن، امتصال از لایه های امتصال است. چی این؟ مجاز یا حقیقت ضعیفه؟ چی این؟ حالا برو شما تو مراحل بالای شریعت، مراحل پنهان شریعت، که طرف قصد مثلا مقامات داره، قصد مشاهدات داره. خب بهشت جهنمش عوض شده، بهشت جهنمش دیگه گلابی و عقرب نیست، به جای بهشت جهنم گلابی عقرب یه بهشت جهنم دیگه ای داره. برو تا آخر. اینجا اصل مطلب عبودیت و بندگیه، ولی اینجور موارد در هر لایه‌ای که مطرح میشه آیا جایگزین عبودیت و بندگی میشه یا نمیشه، این محل بحثه. اونی هم که گفتم مولا گاهی اوقات طوری میچینه که طرف بیاد این کارو بکنه، خب یعنی پیگیری میخواد بکنه، پیگیری مطمئن از صدور، گاهی اوقات همینه که بهشت و جهنم جلو پای عبد میذاره، که این عبد از ترس جهنم یا از شوق بهشت با پا بزنه اون سطح بیفته. خب این حالا بمانه، روش فکر کنید. دو، یا به یک حسابی هم سه، مولا غرضش از امر اینه، مولا امر میکنه، اونم این که من میخوام این کار حتما اتفاق بیفته، به وقوع حتمی فعل من اصرار دارم، ولو به این که شخص به قصد رجای امتصال اینو انجام بده. یعنی من میخوام کسی این کار رو بکنه، مثلا عرض کنم که استحلال بکنه، خب ولو به قصد این که شاید استحلال مأمور به منه، نمیدونه استحلال مأمور به من هست یا نه. خب میدونید استحلال حتما مأمور به دیگه، استحلال ماه مبارک رمضان یه بحثی که تعبدی یا توسلیه. حالا با اینطوری بحث بکنیم، حالا ممکنه بگیم نه اصلا اصلش هم مشکوکه، ببینید ارشادیه یا مولویه. تو مثال ها بخوایم مناقشه بکنیم خوبم میشه از یه جهتی، اونم این که دوستان بحث جلسهشون روشن میشه. این نمودار بالایی گفتم، امر ارشادی، تعبیدی، تعبیدی، تعبدی، توسلی، تعبدی، وجوب ند، این تو چند مثال تطبیق بشه خوبه، مثال های مختلف. یعنی مثلا معلوم میشه خیلی از مباحثی که در فقه اصول افتاده کجا بوده که داشتن این بحثا رو میکردن. ولی الان من میخوام والا همین جلسه اول اینا رو بگم، ذهن دوستان مشوش میشه. خب فعلا همین اکتفا بکنیم. آقا بحث ما جایی که مولویه، احتمال میده آقا امر مولوی هست یا نیست. آیا جایی که احتمال میده امر مولوی هست یا نیست، میگه عبد به قصد رجا هم انجام بده، مولا میگه من راضیم. خوب آقا شمای الله با این غرض از امر کردنتون مولا شدید یا نشدید؟ فرمودان نه، بازم نشده. اگر الله تبارک و تعالی یه امری بکنه، مثلا از چی بگم، همین تعطیل مسجد فعلا بگیم، آقا تعطیل مسجد مولا گفته مثلا، اما غرضش این نیست که بندگان من به قصد بندگی این رو انجام بدند، غرضش این نیست، ولی اینو در نظر داره، میگه اگر به احتمال بندگی دادند، احتمال صدور امر دادند و قصد کردند که اگر خدا امر کرده به این، ما اینو به خاطر امر خدا انجام میدیم، من راضیم. الان این مولا شد یا مولا نشد؟ جواب اینه که باز مولا نشد. چرا؟ به خاطر این که ما میگیم ای اللهی که هوس کردی مولا بشی، شما فرمودی مثلا تحرر مسجد، اینم که برای عبد محتمله، الان بهش گفتی که احتیاط بکن، جایی که شبهه وجوب داری مثلا شبهه امر داری حتما احتیاط بکن، احتیاط رو بر این ایجاب کردی یا ایجاب نکردی؟ اگر شمای الله تبارک و تعالی احتیاط رو برای عبد خودت ایجاب کردی، گفتی عبد من ببین هر وقت احتمال دادی من یه جایی امر مولوی داشتم، باید احتیاط بکنی. احتت لدینک، اخوک دینک فهتت لدینک، امر کردی دیگه، روایت هم داری، گفتم روایت. خب اگر شما امر کردی و به عهده عبدت گذاشتی که هر وقت احتمال امر مولوی داد احتیاط بکنه، در این صورت شما اون روزی که گفتی اهدت لدینه که مولا شدی، نه اون روزی که گفتی تحرر مسجد. اون تحرر مسجد محتملی که به عبد ارزونم که قاطعانه نرسید، عبد احتمال صدورش رو داد، اون روز که گفتی تحرر مسجد شما اون روز مولا نشدی، اون روزی مولا شدی که بعد گفتی اهدت لدینه، امر به حکم ظاهریت شد امر مولوی، نه امر به حکم واقعیت. چرا؟ چون میگه چیزی که این عبد رو به بندگی میکشاند، وادارش میکنه پاشه بیاد بندگی بکنه، معبد به بندگی کشاننده تحره یا احتته؟ محرک عبد احتته نه تحر. من عرض کنم دوستان هر کسی خواست بره ما مانع نباشیم، ما بعد احتته که معبده. پس شما الان شدی مولا، اون تحر شما رو مولا نکرده و این خلاف فرضه. فرض ما این بود که تحر امر مولوی تعبیدیه، ما حتی جاش اثبات میکنیم احتت ارشاده، تحر مولوی. اما اگر جناب شمای الله تحر رو گفتی، عبدم احتمال صدورش از شما داد، ولی پشت سرش احتت نگفتی، میگه این عبد آیا ملزمی دارد به اینکه بیاد تحر مسجد بکنه؟ جواب اینه که نه، چون براش منجز نیست. عقلش میگه آه تکلیفی برات منجز نیست، خب نمیکن، خاص میکنه خاص نمیکنه، به بندگی نکشیدی. شمای الله زمانی هنر کردی بهش میشه گفت مولا که بلد باشی بنده رو به بندگی بکشانی، وادارش بکنی، وادار نه که جبرا، یعنی در مقام مولویت وادارش بکنی، تحریکش بکنی پاشو بره بندگی بکنه. هر موقع تونستی ازش کار بکشی، آره خدای هنری هستی، خدای مولایی هستی. ولی اگر شما تحر رو گفتی، او هم نمیدونه گفتی یا نگفتی، خاص میکنه خاص نمیکنه، احتت که نگفتی بهش، بعدا ممکنه نکنه. پس هنوزم مولا نشده. حالت سوم اینه که شمای مولا وقتی میگویید تحر یا سله، قصدت از اول اینه که عبد من تو باید این کاری که من میگم و به خاطر اینی که عبد منی متعبد به اوامر تعبیدی منی بکنی. غرض این است که عبد بیاید متعبد به امر بشود. متعبد بشود یعنی چه؟ یعنی این که در ضمن اتیان قصد امتثالم بکنه. اما از این که قصد امتثال کردن جزوی از مأمورون به باشه یا جزوی از مأمورون به نباشه. جزوی از مأمورون به مثل صله یا بقیه واجبات مستحبات، تعبدیات کلن، اوامر تعبدی، یا نباشه جزوی از مأمورون به مثل واجبات توسلی که همتون بلدید، تطهیر مسجد. بله، خاصیت اینی که امر تو بعضی از اوامر قصد امتثالش جزء مأمورون بهه اینه که اتیان عبد مساوق با امتثال میشه، چون مأمورون به توش قصد امتثال هست. اگر اتیان کرد بس قصد امتثال هم کرد. اما در اوامر توسلی خاصیتش اینه که نمیشه. چرا؟ چون جزء مأمورون به نیست و در نتیجه اگر تطهیر مسجد رو کرد تو اصلا خدایا من با تو کاری ندارم، اصلا تطهیر مسجد رو پیش من کشک، من گرمم شده میخوام دست و صورتم رو بشورم خنکشم، ولی آب میریزه مسجدم تطهیر میشه بشه، من اصلا مهم نیست، میشه میدونم میشه، ولی من با این کاری ندارم، من دنبال خنکی خودم هم. خب کسی که اینجوری اومده تطهیر مسجد کرده، این اتیان کرده، مسجدم پاک میشه، تمومم شد، معصیتم نکرده. اگر دیگرانم نکنن هیچ کس عقوبت، هیچ کی نکنه عقوبت نمیشه، هیچ کی عقوبت نمیشه، با واجبات کفایه رو همه ترک کنن عقوبت میشن، اینجا هیچ کی عقوبت نمیشه، چون یکی پیدا شد رفت به قصد خنکی دست و شست مسجد پاک شد، ولی این امتثالم نکرد. و این خدا، نه اینکه دوستان، نه اینکه ما اینجا چرا در شریعت نداریم، ما در شریعت داریم، اما در این دست و صورت شستن چون بندگی عبد ظهور نکرد، مولویت الله هم ظهور نکرد، تحقق پیدا نکرد. نه این زیده الان عبده چون قصدش خنک شدن بود، نه الان شد خدا مولای این، خدا مولای این نشد. امر مولوی خدا امتثال نشد ولی معصیت هم نشد، چون امتثال و معصیت اصلاً که یرتفعان تو این نظام، یرتفعان اگر هم در نماز لا یرتفعان، این خصوصیت مورده نه خصوصیت امر. در تطهیر مسجد یرتفعان. خب تا اینجای بحث، حالا بیایم، حالا چرا ربطی به براءت داریم بحثا؟ ببینید، ما اثبات کردیم با این بیانات که امر مولوی به این امر مولوی است که مولا در امر کردن غرض این که عبید من این امر رو به قصد امتثال اتیان بکنند و داشته باشه. لذا ما اون سبز پایینیه رو ببینیم پررنگش کردیم. چرا پررنگش کردیم؟ باید میگیم این ثابت، حالا خب اصلا دوتا رو زردش میکنم یا قرمزش میکنم. خب اون دوتای دیگه رد کردیم، گفتیم اگر اونطوری خدا بخواد خدایی بکنه، خدایی بلد نیست، خدا به این مولاست که اوامرش به این غرض صادر بشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر غرض مولا وقوع فعل است مطلقا، هر دو جاهل ما، یعنی چه جاهل ملتفت و چه جاهل غیر ملتفت، هر دو میتونن در این صورت غرض مولا رو انجام بدن، جناب ابن زهره شرمنده ایم، اشتباه کردی، حرف شما را قبول نداریم. این تکلیف ما لایطاق نیست. جاهل هم میتونه از یه جایی رد بشه پاش بخوره مسجد. جاهلی که اصلا تحلیل به گوشش نخورده، جاهل ملتفت یعنی کسی که توجه داره به اینکه تکلیفی از تحلیل مسجد توجه داره. جاهل غیر ملتفت اصلا اینکه اصلا شبهه وجوب تحلیل مسجد رو نمیده. میگفتیم شبهه حرمت توتون رو نمیده، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که توتون حرامه، حرام نیست، اصلا خلجان نمیکنه. ملتفت یعنی کسی که ملتفت به اینکه توتون حرامه، حرام نیست. خب ما هم گفتیم نزاعمون به اخباریون تو ملتفت، تو غیر ملتفت بحثی نداریم دیگه، از هفت دولت آزاد. ملتفت نباشه هیچ کی باش کاری نداره، ملتفته که کار داریم و اخباری میگن احتیاط بکن، ما میگیم لازم نیست. خب آقا جان اگر غرض مولا وقوع فعل است مطلقا، خب خدایا به هر حال این عبد داش از اینجا رد میشد پاش خورد مسجدم تعطیل شد. بله نماز امکان نداره این پیش بیاد، تو نماز امکان نداره پیش بیاد، یه حرف دیگه است. بله تو نماز این خصوصیت مورده که امکان نداره پیش بیاد، ولی در مثلا توسلیات امکان داره پیش میاد. خب پس عرض کنیم که اینجا براءت اثبات نمیشه دیگه، تکلیف مقدوره. اگر غرض از امر این بود تکلیف جاهل ها مقدوره، براءت اثبات نمیشه. اما دومی، اگر غرض از امر وقوع حتمی فعله اما قصد رجا اقل نباید باشه، خب اینجا از جاهل غیر ملتفت صادر نمیشه، چون که جاهل غیر ملتفت قصد رجا نمیتونه بکنه. از جاهل ملتفت ولی ساده همون جهل بحث محل نزاع از جاهل ملتفت میتونه صادر بشه. جاهل ملتفت چیکار میکنه؟ جاهل ملتفت میگه شاید استحلال امر مولوی تعبدی داره، من به قصد امتثال بخوام انجام بدم. خب اگر ما اشکال کردیم و گفتیم نباید این باشه، اون اشکالات ماست. این اصلاً که میبینید لوزیایی که اینجا میبینید به شکل قهوه‌ای تقریبا، ما این اشکالاتی که میکنیم میگیم این نیست. ولی اگر فرض بکنیم غرض از امر به قصد رجا اشکال نداشت، اگر غرض از امر به قصد رجا اشکال نداشت و خدا اینطوری مولا شده بود، این مولا با جاهل و ملتفت میتونه تکلیفش بکنه، تکلیف جاهل و ملتفت مقبوره. پس بازم در محل نزاع براءت اثبات نمیشه. ولی اونی که ما اثبات کردیم فضای مولویت اینه، غرض از ام اینه که مولا در ام وقوع فعل به قصد طاعت بکنه، بگه من به بندگان خودم چه بگویم صله چه بگویم طهر المسجد بنا دارم اینا رو به بندگی بکشانم، و زمانی که به قصد بندگی من انجام دادن شدن بنده من. اگر این باشه بله این از هیچ جاهلی صادر نمیشه، از هیچ جاهلی صادر نمیشه. جاهل غیر ملتفت که خب ملتفت نیست بخواد قصد طاعت بکنه، جاهل ملتفت هم بالا گفتیم و چون ملتفته این حق نداره قصد طاعت بکنه، چون بدعت پیش میاد، چون بدعت پیش میاد. تویی که نمیدانی این امر تعبیدی وجود داره غلط میکنی، متعبد میشی. سیب و جلوی آینه نگذاشتن، توی آینه غلط میکنی سیب نشون میدی. خب چند روز که تو که نمیدونی شاعر بهت گفته مثلا طهر المسجد، احتمالشو میگی، هنوز امر مولوی بس تو محرز نیست، پس بی خود میکنی قصد امتثال میکنی. و در نتیجه ثبت ولایت امیر المؤمنین که استدلال مرحوم ابن زهره که خودش به هم متکلم بوده رضوان الله علیه استدلال تامیه، و از اینجا روشن شدش که اینجا تکلیف به ما لا یطاق به اون تکلیف ما لا یطاق هایی که یه عمر تو کلام میخوندیم فرق داره. آقا تکلیف به ما لا یطاق چند جوره؟ یکی میگن تکلیفی که اصلا خود تکلیف نمیشه، تکلیف محال کن هیچ، تکلیفی که محاله، مثل اینکه مولا هم بخواد هم نخواد، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت یک چیزی برای مولا در آن واحد من جهت واحده که محال. اینا اشاعره هم محال میدونن، تکلیف محال رو حتی خود اشاعره محال میدونن، این که خب محل بحث نیست روشن. اونی که غالبا میگن تکلیف محال و اتاق و ما شنیدیم، یعنی این که مکلفم به محاله، مکلفم به محال، مثل این که شاعر بیاید تکلیف بکنه شخص ضعیف رو که شما باید مثلا یه دونه وزنه 300 کیلو رو بلند بکنید، به بنده خدا بگه پاشو یه وزنه 300 کیلو که خیلیه، بگه 100 کیلو رو بلند کن. این من نمیتونم آقا جان، من 100 کیلو کجا بلند کنم؟ این همونیه که اشاعره میگن میشه، عدلیه میگن نمیشه. یعنی مکلفم به محال، این اصطلاح معروف. اینجا این نیست. خب آقا جان اینجا طهر المسجد که محال نیست، مالای اتاق طهر المسجد؟ نه، کی گفته طهر المسجد مالای اتاق؟ مالا اصلا همه اتاق بحثم هاشون در مالای اتاق هاست. این چیزی که مالای اتاق ابن زهر گفته امتثالش لای اتاقه، نه خود تکلیف. مکلفون به مقدوره، اما امتثال مکلفون به غیر مقدوره، مالای اتاق. ولذا مرحوم ابن زهر استدلال کردند، فرمودند در این فضا چون قصد مولا از امر اینه که افعال به قصد طاعت نیاز دارند، در نتیجه جاهل رو نمیشه امر کرد، جاهل نمیتونه امتثال بکنه، پس تکلیف جاهل میشود غیر مقدور و براءت اثبات میشه. با اجازه دوستان من متنم باید بخونم، چون متن شیخ با اینی که الان گفتیم یه فاصله هایی داره و بحثم بحثی که نمیتونم ازش بیخیال شم و باید بخونم دیگه که بگم هر کجای این حرفا کجاست، حرفای شیخ کجاست. دوستانم اگر مطلبی داشتند، من الان دیگه میخوام چیزا بزنم اجرا بشه، نرم افزار اصول فقه این کل صفحه رو میگیره، صدای دوستان رو باید بشنوم. دوستان اگه چیزی تایپ کنید من نخواهم دید احتمالا، اگر مطلبی بود عزیزان صوتی بپرسن، حالا من پیشنهاد میکنم نگه دارید آخر، آخرش بپرسید. ثم انه ذکر السید ابو المکارم قدس سره فی الغنیه، اونجا که اشتباه نکنم آره دیگه، غنیه یه قسمتش در عقاید و کلامه، یه قسمتش در فقه. ابن زهره خودش متکلم، ان التکلیف به مالا طریق الى العلم به تکلیف به مالا یتاق. خب و تبعه بعض من تأخره، اینو بعضی از دیگران گفتن، فاستدله این ظاهرا بعض خود ابن زهره نه اون بعض من تأخره ان استدل بهی فی مسئله البراءه، تو مسئله براءت از اون حرف غنی استفاده کردم. بعد خود ابن زهره ظاهرا نزده به براءت. خب از اینجا بحث ماست، حرفای شیخ و ظاهر ان المراد بهی ما لا یطاق الامتصال بهی و اتیانه به قصد طاعه. ما ظاهرا مراد از این که میگوین ما لا یطاق، یعنی اون چیزی که امتثال و اتیانش به قصد طاعت ممکن نیست. شروعی اینجا اشکال کردم به شیخ، چرا؟ چون آقا جان اون نمودارها قاطی شده، فکر کردم بحث بود آقا جان تعبدی توسلی از این حرفا. آقا اینی که در تعبدی این نمیشود این کار کرد، تفکیک نمیشه داد بین اتیان و بین امتثال، این خصوصیت خاص تعبدیه، وگرنه غرض از تعبید حتی در توسلیات هم هست، فقط قصد امتثال و قصد تعبد داخل مأمورم به نیست، اما در غرض هست. دوستان عنایت داشته باشن، ببینید عزیزان شما گاهی اوقات میتوانید مقومات تحقق یک چیزی رو اعتبار بکنید که از خارج ذاتیاتش باشه، این نیست که حتما باید مقومات داخل در ذاتیات باشه. یه چیزی ممکنه بگیم آقا جان دو زوجیت ذاتیاتش نیست، از لوازمش دیگه، عرضش، عرض لازم بهش میگیم، درسته؟ زوجیت برای چهار عرضم که طوریه که چهار بودن چهار به زوج بودنش گره میخوره، این در امور تکوینی. در امور تکوینی میبینیم چهار بودن چهار به زوجیت گره میخوره با اینکه زوجیت بیرونشه، اما خب میدونید این از لوازم ذات. در اعتباریات کار از اینم آسون تره. شما میتوانید اعتبار بکنید این کلمه رو اگر زید بنویسه معناش باشه مثلا X، این کلمه رو همین کلمه رو اگر ام بنویسه معناش باشه Y. اقلا این کار رو نکردن، غیر اقلائیه، ولی متصور اشکالات رو میشه فرض کرد. فرضش رو بکنیم میبینیم میشه دیگه. اقلا میتونن، ماها میتونیم اعتبار بکنیم اگر مثلا کلمه آب رو، اون لفظ، اون کتابت آب، کتابت آب رو با خودکار مثلا سیاه بنویسن بشه H2O، اگر مثلا با خودکار سبز اون کتابت آب رو بنویسن مدلولش بشه آتیش. و میشه اعتبار کرد دیگه، اعتبارش که محضوری نداره. پس گاهی اوقات مقومات یک چیزی رو شما میتونید از خارج بیاد اعتبار بکنید. اوامر مولوی غرض تعبید در اونا خارج از مأمورون به، به خلاف مثل نماز که داخلش، بیرونش. بدون اینکه قصد تعبد بکنه طرف، رابطه مولا و عبد ایجاد نمیشه در طهر المسجد، چون قصد قربت داخل طهر المسجد نیست، بیرونشه، غرضه. ولی اشکالی نداره، مولا بودن مولا به اینه که این غرض رو داشته باشه. اگر مولا این غرض رو نداشت، مولا نیست. امرش هم امر مولوی نیست، ولذا عبدم نمیتونه متعبد به اون بشه. مرحله مرحله گفتم دیگه، مرحله مرحله گفتم. اگر مولا غرضش حتی در توسلیات تعبید نباشه، نه مولا مولاست، نه امر امر مولویه، و نه عبد میتواند اینجا ممتصل بشه. خب دوباره بیاییم متن شیخ. کما سر بهی جماعت و من الخصت و العامه فی دلیل اشتراط تکلیف بالعلم، این بماند، حالا شاید یه جلسه دیگه توضیح بدم. و الا فنفس الفعل لا یسیر من ما لا یطاق به مجرد عدم العلم به تکلیف به. نفس فعل ما لا یطاق نمیشه به مجرد اینکه شما نمیدونید، کسی نداند نمیتونه مسجد رو تعطیل بکنه. حالا نماز رو نمیتونه بخونه، این خصوصیت نمازه که قصد قربت توشه، ولی مسجد که میتونه تعطیل بکنه، رد میشه، پاش میخوره، مسجد پاک میشه. سطل هم یکی گذاشتن اونجا، پاش خود سطل دیخ تموم شد، پاک شد. پس مقدوره، لا غیر مقدور نیست. و احتمال و کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعه. از اینجا عبارت های شیخ فوق العاده غلط اندازه، یعنی جاش عبارت ها، جمله ها جاش نیست. یا ما نمیفهمیم، یا اگه ما درست فهمیدیم این درسی که خدمت آقایون ارائه دادیم، عبارت های شیخ جای خودشون نیستن. شروع هم احیانا یه جایی به شیخ اشکال کردن، اعتراض کردن. خب و احتمال و کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل، من اینو نشون بدم الان محضر دوستان. خب دارید دیگه صفحه نمودار بندر بعد عزیزان دارم، اینجاست. ببینید من نوتشو باز کردم، اینجا رو الان داریم میگیم به این شکل. احتمال و کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعه، این جوابش داده نشد اینجا. اون مدفوع اونی که پایین میاد درست از نحوی خبر این احتماله، اما از جد محتوایی اون مدفوع اون خبر این احتمال نیست. متنو گم نکنی، این مدفوع اون پایین، خب این خبر احتمال نیست در وجه معنا. این احتمال جوابش چیه؟ جوابش اینه که پایین تر میاد، پایین نگاه بکنید، میگه الحاصل ان تکلیف المجهول لا یصح. چرا؟ لحاظ لکون الغرض من الحمل علی الفعل مطلقا، تکلیف مجهول نمیشه، برای این به درد این نمیخوره. توضیح دادیم چرا به درد نمیخوره، توضیح که دادیم من نوشتم دیگه. خلاصش این که آخرش تر از بدعت در میاره، نشتم از لا یمکنو اتیانهو بلا قصد لتوقف الامتصار علال قصد و لا یمکنو اتیانهو معل قصد للزوم البدعه. این شکلش کلا خوندی. دو او یکون الغرض من التکلیف مع الشک فی اتیان الفعل لدائی حصول الانقیاد به قصد الاتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوب للام. این همین دومی ماست، نشتیم وقوع حتمی فعل ولو به قصد رجا. اینجا این اینه، این وسطیه. خب اینجاست. و هازا ممکن من الشاک فا لم یمکن من الغافل. شاک یعنی جاهل ملتفت، غافل یعنی جاهل غیر ملتفت. این مدفوعون به چی مدفوعون؟ و انه ان قام دلیل على وجوب اتیان الشک فی التکلیف بالفعل احتمال المطلوبیه اغنا ذالک عن التکلیف بنفس الفعل. شما اون روزی که اهدت گفتی شدی خدای مولا، نه اون روزی که گفتی تحل المسجد. شما هم روزی که اهدت بگی مولا میشی، حله. اصلا شما تحل لازم نیست بگی، شما بگو اهدت، شما تحل نگو، بگو ای عبد من هر وقت احتمال دادی که من تحل گفتم اهدت. اصلا تحل رو نگو، شما اصلا تحل به زبونت نیاد، اما بگویی هر موقع احتمال تطیر گفتن منو دادید احتیاط بکنید، اون روز شما میشی مولا. خوش باش. این میشه کجا؟ این میشه همین این نوتی که الان باز کردم دارید میبینید. خب و الا لم ینفع التکلیف المشکوک فی تحصیل الغرض المذکور. این هم این پایینی هست، نوشتم فقدان عامل برای اتیان به این قصد که عرض کردم که آقا جان اینم توضیح دادیم که این محرکیت نمیاره. اگر شما احتت رو نگید، احتمال تحقیق گفتن شما یه ذره محرکیت برای عبد نمیاره. خب اینم که گفتیم از جاهل ملتفت میتوانه سوال شد که همون خود متن شیخو خوندیم. اینم از اینجا. بیاید جمله بعدی. والحاصل ان اینه که گفتم جاش کجاست، این الحاصل نباید اینجا باشه. الحاصل باید شیخ اون مدفوعون برای دوتا نباید بخوره. الحاصل برای اون احتمال اوله مدفوعون به انه انقام دلیلون تا اون الغرض المذکور برای احتمال دومه. صدور الفعل من الفاعل احیانا لارداء تکلیف. این تو اون قسمت اول وقوع فعل مطلقا این بالایی است. اکتفا به صدور احیانی من نوشتم. اکتفا به صدور احیانی اینجاست که از بیرون هم ما توضیح دادیم خدمت رفقا. این اکتفا به صدور احیانی به اون پیگیری مطمئن از صدور رو هم دیگه میشن وقوع فعل مطلق. چیز مطلقا یه از بیرون گفتیم. این حالا خلاصه بس. الان اگر عزیزان سوالی دارن من خدمتشون هستم. سوالی نیست
از شما در اونجا بحث خیلی سنگین بود، باید بیشتر روش کار کنیم.